به روایات حل و طهارت وارد شده خوب روشن بشه، افتران یه مقدمه کوتاهی به عرض برسانم، بعد اقوالی که در این روایات گفته شده به عرضتون برسانم. مقدمه کوتاه این است که قاعده طهارت یا قاعده حلیت مفید حکم ظاهری هستند و موضوعشون هم مشکوک الحلیه و مشکوک الطهاره. یعنی شیئی که مشکوک است که آیا طاهر یا نجس محکوم است به طهارت ظاهریه. اینه میگن قاعده طهارت. یا شیئی که مشکوک است که حلال یا حرام محکوم است به حلیت، اینه میگن قاعده حلیت. پس در این دو قاعده موضوع امر مشکوک الحلیه و الحرمه یا مشکوک طهارت و نجاسه است. حالا خواه شبهه حکمیه باشه، مثل اینکه نمیدانیم گوشت ارنب حلال یا حرام، میگیم قاعده حلیت جاری میشه، یا نمیدانیم حدید حل طاهر است یا نجس، حکم به طهارت جاری میشه. و یا اینکه شبه موضوعیه باشه، مثل اینکه نمیدانیم این آبی که مقابل ما قرار گرفته حلال است اگر آب باشه، یا حرام است اگر خمر باشه، و یا نمیدانیم این لباس ما طاهر است یا نجس. پس به هر حال موضوعی که مردد است چه از نظر شبهه حکمیه و چه از نظر شبهه موضوعیه، مردد است بین حلال و حرام، و یا مردد است بین طاهر و نجس، این بود اینجا میشه قاعده حلیت و یا میشه قاعده طهارت. در اینجا با حالت سابقه اصلا ما کار نداریم و در صدد استمرار حکم حالت سابقه نیستیم، بلکه فقط در مقام این هستیم که موضوع مشکوک را حکم به حلیت یا حکم به طهارتش کنیم. این میشه قاعده طهارت و یا قاعده حلیت. اما در استصحاب پیوسته نظر به حالت سابقه متیقنه است، یعنی شیئی که قبلا متیقن طهاره بوده و اکنون در طهارت او شک داریم، استصحاب می کنیم طهارت او را. و یا شیئی که قبلا مسلما حلال بوده مثل عصیر عنبی قبل القلیان، شک می کنیم که آیا قلیان پیدا کرده یا نه، استصحاب حلیت می کنیم. پس در استصحاب پیوسته حالت سابقه ملحوظ و بعد شک لاحق در بقای حالت سابقه داریم. اینجا به لحاظ متیقن سابق حکم به بقا می کنیم، میشه استصحاب. البته نتیجه استصحاب هم حکم ظاهری است، مانند قاعده طهارت، منتها فرد خیلی روشنه. در قاعده طهارت یا قاعده حلیت حالت سابقه یا نداره و یا اگر داره ما لحاظ حالت سابقه را نمی کنیم. در صورتی که در استصحاب تمام مدار بر لحاظ حالت سابقه است، اینک که فرق بین استصحاب و قاعده طهارت و حلیت روشن شد و فهمیدیم که گرچه در هر دو حکم ظاهری است، لیکن در استصحاب اثبات و حکم بر اساس یقین سابق و متیقن سابق، بینما اینکه در دو قاعده حلیت و طهارت اصلا حکم به لحاظ حالت سابقه نیست. درست روشن شد؟ خب حالا اگر این مطلب جا افتاد، ببینیم که در این روایات شریف که کلمه حتی آمده الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس یا کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور یا کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. سخن این است که آیا این کلمه حتی به عنوان استمرار حالت سابقه آمده؟ یعنی میگوید چون در سابق حلال یا طاهر بوده، این حکم قبل مستمر است تا زمان علم به خلاف که اگر اینطور تفسیر کردیم معناش استصحابه، معناش اینه که یقین و متیقن صادق را به شک و نقض نکن تا علم به خلاف پیدا کنی، که نقض یقین به یقین بشه. آیا معنای حتی اینه؟ و یا خیر، کلمه حتی قید موضوع هر شیئی تا علم به خلاف حلاله، حتی قید شیئونه، یعنی هر شیئی که مشکوک است حلاله، مگر اینکه عالم بشی. هر شیئی که معلوم النجاسه نیست طاهره. اگر این شد، این میشه قاعده حلیت و طهارت، نه استصحاب حالت سابقه. پس انشاءالله محور بحث و کیفیت استظهار از این دو دلیل، از این روایات روشن شد. کیفیت اگر قید موضوع بود دخلی به استصحاب نداره، اگر قید برای استمرار حکم سابق تا یقین به خلاف بود دلیل بر استصحاب. حالا کدامیه که شیخ بزرگوار در رسائل ابتداءً دو حدیث حلیت و طهارت را نقل میکنه؟ کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور و کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام فتدعه. اول این دو روایت را نقل میکنه و میگوید ممکنه کسی به این دو حدیث برای استصحاب تمسک کنه، ولی خود ایشون لیت و لعله و اشکال میکنه. بعد میگوید و منها قوله علیه السلام الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس. میفرمایند این حدیث آخر دلیل بر استصحاب. چرا؟ میفرمایند برای اینکه آب به طبع خودش پیوسته طاهره. اساساً هم در شرع مقدس اسلام انزلنا من السماء ماء طهورا آمده و هم از دیدگاه همه بشریت این جسم سیال به طبع برای زوال قذارات و کسافات آمده. لذا ما هم میگیم الحمدلله الذی جعل الماء طهورا، سپاس خدایی که تکوینن آب را مطهر قرار داده. طهور یعنی ما یطهر به، شیخ بزرگوار می فرمایند این حدیث الماء کله طاهر، این معناش اینه که همه بشریت می دانند آب به حسب خلقت اصلی طاهر است. حالا این طهارت را امام میخواد بگه مستمر است تا علم به نجاست. الماء کله، همه آبهای جهان طاهرند و مطهرند و این حالت مستمر است تا علم به خلاف، تا نقض یقین به طهارت به یقین به نجاست نشده است، حکم اولی مستمره. این بیان شیخ الفقها و استاد الفقها شیخ انصاری. برگردیم به وجوهی که وجوه هفت گانه ای که در همه این روایات بیان شده. دیروز به عرض رسید اولین وجه آن است که کلمه حتی قید موضوع باشه. طبعا ابدا دخلی به استصحاب نخواهد داشت، معناش اینه که بگیم کل شیء قبل العلم بالنجاست طاهر، کل شیء الى العلم بالحرمت حلال، معناش اینه که اشیاء مشکوک الهلیه والحرمه حلالن و اشیاء مشکوک الطهارت والنجاسه طاهرن. این اگر شد ناگزیر دخلی به استصحاب ابدا نداره. استاد خویی می‌فرمود از هر معانی در این روایات همین وجهه. یعنی این که قید کلمه حتی قید موضوع باشه و در نتیجه حکم مشکوک الهلیت و طهاره را اثبات می کنه. یعنی اشیایی که مشکوک الطهاره و نجاسه اند در ظاهر محکوم به طهارت اند، و اشیائی که مشکوک الهلیه و الحرمه در ظاهر محکوم به هلیت هست. خب طبعا هر حکم ظاهری مقیا به علم به خلافه، حتی میخواد بگوید این حکم ظاهری تا زمان علم به خلاف هست، بعد منتفی میشه به انتفاع موضوع. این اولین وجهه. طبعا بسیاری از بزرگان هم همین طور استیناس و استظهار کردن و میگویند معنای این احادیث فقط اثبات و حکم ظاهری برای مشکوکه، پس دخلی به استصحاب نداره. احتمال دوم آن است که این کلمه حتی قید برای شیء باشه، منتها اما از شیء واقعی و اولی و یا شیء مشکوک. یعنی همه اشیاء عالم چه به عنوان اولی لحاظ کنیم، مثل گوشت ارنب، مثل حدید و امثال اینها، و چه شیء مشکوک را در نظر بگیریم، مثل تکه گوشتی که افتاده نمیدانم از گوسفند یا از سگ، یا یک جنسی است نمیدانیم طاهر است و ملاقات با نجاست کرده یا نکرده. بگیم کل شیء اما از شیء به عنوان واقعی و یا شیء به عنوان مشکوک، همه اشیاء محکومند به هلیت و محکومند به طهارت تا علم به خلاف. به حسب این معنای دوم ایزن علم به خلاف قید موضوعه، منتها موضوع اعم از مشکوک و موضوع اولیه. مشکوک الطهاره و النجاسه طاهر است تا علم به خلاف حاصل بشه. اشیاء اولیه هم طاهرند تا علم به خلاف حاصل بشه. وقتی یک اشکال زنده میشه و آن اشکال اینه که اشیاء موضوعات اولیه مثلا زمین، درخت، حیوان و امثال اینها اینها اگر محکوم شدند به طهارت دیگه با علم در نجاست اونها دخیل نیست، بلکه ملاقات با نجاست رفع طهارت میکنه. مثلا میگیم آب به طبع خودش طاهره و حکم اولی آب طهارته، اما فضلا حکم واقعی به ملاقات با نجاست برداشته میشه یا با علم به ملاقات برداشته میشه؟ چی جواب میدین؟ بله؟ نه دیگه، با خود ملاقات برداشته میشه. نه ببینید، یجب الاجتناب رو ما نمیخواییم بگیم، ما داریم طاهر نجاست رو داریم بگیم که حکم وضعیه. اگر بنا شد که معنای شی موضوعات اولیه باشند و حکمشون حکم واقعی باشه، زوال حکم واقعی به علم نیست، بلکه زوال طهارت واقعی به ملاقات با نجاست، یا زوال حلیت. مثلا میگیم آقا آب خوردن حلاله مگر اون زمانی که قصد شده باشه یا زمانی که متنجس شده باشه. احکام واقعی دائر مدار علم که نیستن، همین نیست فضلا؟ آفرین. حالا شما اگر یک آبی را میخیال میگذید طاهره، رفتید این بعدم که وضو گرفتید باش، بعد من شد نجس بوده، بدنتون آب نمیکشید؟ آفرین. نه، همین برای چی میفهمید این نجس بوده و به قول شما نجاست واقعی مانعه؟ اتفاقا علمتون طریقه، لذا اگه بعد من شوی گرم شما اشتباه بوده میگیم همه آثار پاکی که بار کردی درسته. پس ببینید در این فرض دوم که موضوع شیء شد، چه شیء به عنوان اولی و چه شیء به عنوان مشکوک، اون وقت غایت علم به نجاست شد. خب علم به نجاست رافع حکم واقعی است، حکم ظاهری است، ولی رافع حکم واقعی نیست. آری، مگر اونگاه که علم به نحو طریقیت ملحوظ باشه نه به نحو موضوعیت. معناش اینه که همه اشیا طاهرند تا زمان ملاقات با نجاست، و یا اشیاء مشکوک طاهرند تا زمان علم به نجاست. پس اگر مراد از شیء اعم شد از شیء واقعی و طاهری و ظاهری و شیء مشکوک، اون وقت کلمه حتی تعلم علم که قایت قرار گرفته نسبت به حکم واقعی طریق لحاظ میشه و نسبت به حکم ظاهری موضوعاً به نحو موضوعیت لحاظ میشه. احتمال سوم آن است که به قول آقای آخوند مراد از شیء اشیاء اولیه باشه و کلمه حتی تعلم حکم ظاهری و غایت علم باشه. خب قهرن اشکال میشه که علم که تأثیر در تبدل و حکم واقعی نداره، بیایم بگیم علم را که غایت قرار داده به لحاظ طریقیت ملحوظ شده. پس امام میخواد بگوید همه اشیا حلالند و حکم اولی، همه اشیا به حکم اولی طاهرند تا زمان نجاست و حرمت. این که گفته حتی تعلم، علم به نحو طریقیت لحاظ شده، میشه؟ میگیم بله. گاهی علم غایت قرار میگیره ولی در این حال طریقه، مثل آیه شریفه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. حالا شما سوال میکنم آیا غایت جواز اکل و شرب طلوع فجر یا علم شما به طلوع فجر؟ چی جواب میدی؟ آفرین. غایت جواز اکل و شرب فجر واقعی است، اما آیه گفته حتی یتبین لکم، تبین را اسم برده و تبین طریقه. پس گاه ممکن است علم غایت قرار بگیره ولی از اون باب که طریقه به واقع است، نه اینکه خود به نفسهی غایت باشه. به هر حال این سه احتمال را که دیروز گفتیم تکرار کردیم. در این سه احتمال استصحاب ابدا نیست و این روایات یم استصحاب نخواهند بود. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.